بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خب راجع به فصل 26 مطالبی رو عرض کردیم. کلا بحث ما راجع به مطلب چهارم در نمط دهم بود، یعنی خوارق آزادی که از عرفا سر میزنن. لیست اینها رو در فصل قبل مطرح کردیم. در این فصل ابن سینا و شیخ الرئیس میخواستن تحلیلشون رو ارائه بدن، اتفاقا دو تذکر دادن. ما اون دو تذکر رو بحثش رو کردیم. الان میرسن به اصل تنبیه، با اون اینه که هیچ بعید نیستش که برخی از نفوس، برخی از نفوس بشری جلوی یک ملکه و نیرو و قدرتی باشن که آثارش فقط در محضه بدن منحصر نشه، بلکه از محضه بدن بزنه بیرون و در چیزهای دیگر هم اثر بذاره، اونگونه که در بدن خودش اثر میذاره، گویی یا که اونها شدن بدنش و او شد جان اونها. یه چنین حالاتی در واقع برقرار میشه. روایتی هست که راجع به عبودیت، از عبودیت جوهرتون کنها هر ربوبیه، این روایت رو در واقع منصوب است به امام صادق علیه السلام و فضیل عیاض راویش هست در کتاب مصباح الشریعه که قبلا هم راجع بهش ظاهرا عرایض تقدیم کردم. مصباح الشریعه خیلی خوبیه، خیلی قشنگه. ظاهرش اینه که درس هایی بوده که فضیل عیاض از امام صادق میگرفته و تقریرهای خودش هم هست، یعنی توضیح هم داده. لذا شما که نگاه میکنید درسته بعضی جاها خیلی بیان روایی میشه، ولی ترتیبش و نظمش و ساختار توضیحیش خیلی به روایت نمیخوره. ظاهرش اینه که اصلش روایته، ولی با توضیحات فضل عیاض هم داره هست. یکی از جملات زیبایی که راجع به عبودیت داره اینه، خیلی عمیقه، که العبودیتو جوهرتون کنها هر ربوبیه، عبودیت و بندگی خدا یک گوهریست، یک حقیقتیست که کنهش رو بشکافید رسیدن به مقام ربوبیته. و این زیباست. میبینید اوائل کار انسان اختیار چشم و دست و گوش و بدن خودش رو هم نداره، اختیار اعضای خودش رو نداره. دستوری که شریعت میده و آیون میدن اینه که شما به عبادت بیشتر بپردازید، یعنی نماز، همین عبادات هایی که مطرحش توجه. این عبادات آرام آرام کاری میکنه که انسان همین بندگی ظاهرش، ولی حقیقتش رسیدن مقام ربوبیته، یعنی میشود خدای بدن خودش. اول در ابتدای راه چشم و دست و گوش و پا و بدن و فرج و اینها تحت اختیارش نیست، بلکه اونها مطابق غرایز عمل میکنند، درسته؟ ولی یواش وقتی انسان در مسیر عبودیت و بندگی خدا پیش میره، این اختیار سرزمین تن بهش داده میشه و میبینه حالا راحت میتونه چه کنه، کنترل بکنه زبانش رو و گوشش رو و میشه چی؟ خدای مملکت خودش. از این که جلوتر میره، قویتر که میشه و در مسیر عبودیت بیشتر پیش میره، آرام آرام میشه خدای خیلی بحث مفصل میره، من خلاصه شما میگم که در تحلیل این بحث باشه، میشه خدا و رب خیال خودش، یعنی خیال خودش و قوای باطنیش رو میتونه جواب بکنه، کنترل بکنه، تحت اختیارش میاد، به مقام کن فیکونی میرسه، یعنی بده اینجوری بکن همینجور میکنه، تمرد نمیکنه. قوی تر که بشه آرام آرام میبینه در خیال دیگران تصرف میکنه، آرام در فکر دیگران تصرف میکنه، آرام در بدن دیگران تصرف میکنه، در احوال دیگران تصرف میکنه، یواش در عالم تکوین در واقع اثر، یواش در ماه اثر میکنه و شق القمر میکنه. یعنی این خدایی و ربوبیت گسترش پیدا میکنه و به عالم بیرون هم سرایت میکنه. تحلیلشون اینه که ممکنه، هیچ بعید نیست که برای بعضی از نفوس قدرتی باشه که این قدرت و این منه و این ملکه از بدن او بزنه بیرون و چیزهای دیگر هم مثل بدن او بشن. این هیچ مشکلی نیست، یه زمان متن بخونید و شرح رو توضیح بدید. فلا تستبعدن، نه به اینجا رسیده بودیم در متن، یعنی اون قسمت اول از متن رو خوندیم، همون قسمت از شرح رو هم پیاده کردیم، الان میرسیم به این قسمت. اینجا تنبیهه. عبارت های قبلی راجع به دو تذکر بود، دو تذکر رو تمام کردیم، الان میرسیم به این تنبیه. فلا تستبعدن ان تكون لبعض النفوس ملكتان يتعدى تأثيرها بدنها و تکون لقوتها کانها نفس مال العالم. این جمله خیلی مهمه. پس بعید مشمار که برای نفوس انسانی ملکه ای باشه، این حالت رسوخ کرده ای باشه که تأثیر این ملکه تجاوز کنه بدن این نفس را. زمان درست پیدا داریم تأثیر روحا ها به ملکه برمیگرده، بدن ها ها به نفس برمیگرده. برای بعضی از نفوس ملکه ای باشه که تأثیر این ملکه تجاوز بکنه بدن این نفس را و به چیزهای دیگه سرایت بکنه. و تکون لقوته ها، و این نفس به خاطر قوه ای که دارد، این نفس به خاطر اون قوه و قدرتی که پیدا کرده به واسطه این ملکه، گویا، خیلی تعبیر زیباست، گویا که نفس برای عالم شده. این عالم که میگه در اینجا مراتب در زن بستگی به اون شخص متصرف داره، ممکنه بخشی از عالم باشه، گستره بیشتر از عالم باشه، ممکنه کل جهان مادی باشه، ممکنه از جهان مادی هم خارج بشه، عوالم برزخی و عوالم عقول و مفارقات هم در بر بگیره، که ما راجع به انسان کامل به معنای امام معصوم چنین چیزی رو قائل هستیم که همه هستی بدن او هستش، تصرفش به این شکله. هست مثلا از امام سوال میکنم که چجور میشه شما ما هر چی سوال میدیم درجه جواب میدیم، میدید حضرت فرمود شما این دست به کف دست رو هیچ مشکل دارید، من هم بگم که این خط چجوریه، اون خط چجوریه، چجوریه، آیا کسیدی هست نیست؟ حالا مثل ما مثل کف دست میمونه، تعبیر امام معصوم درجه کردیم، کاملا ما حضور داریم و اینجور میفهمیم. خب و کما تو اثر به کیفیت مزاجیه، این رو باید با شرح خاجمینا تکمیل کرد، من اون تکمیل رو همجور در توضیح میگم. و کما تو اثر، همچنان که نفس تأثیر میکند در بدن خودش به واسطه کیفیت مزاجیه در بدن خودش، تکون و قد اثرت به مبدأ لجمیع ما عددته، همچنین این نفس اثر میکنه به واسطه یک مبدعی که همون منظور کیفیاتی باشه که ایجاد میکنه، برم توضیح میدیم. تکون و این نفس اثر میکنه به واسطه یک مبدعی، اثر میکنه نسبت به چی؟ لجمیع ما عددته، نسبت به جمیع اونچرا که ما شمردیم او رو در فصل قبل. در فصل قبل چی؟ چه چیزایی رو برشمردیم؟ نفس عارف به واسطه یک سری مبادی در اونها تحصیل میکنه و اونجور کارا رو انجام میده. چرا؟ از مبادی ها حاضر الکیفیات، به خاطر اینکه مبادی اون معدد تو، زمیر معدد تو هم میگرده معنیس بودن، به خاطر اینکه اونها جمع بوده، معدد تو در فصل قبل، به خاطر اینکه مبادی اون معدد تو همین کیفیات، یعنی همین کیفیات مزاجی هستش. چجور نفس در بدن خودش با کیفیت مزاجی عمل میکنه؟ همین نفس با یک سری مبادی که همون کیفیت مزاجی باشه در چیزهای دیگه ایجاد میکنه و منشأ تحولات در اونها میشه. لا سیما فی جرم سار اولا به، مخصوصا در جرم و جسمی که اولویت پیدا کرده به این نفس، یعنی به نفس برمیگرده. منتها حالا هر جور میخواید در نظر بگیرید، مثلا صاحب این نفس، خود مذکر بودنش دارم میگم، مخصوصا در اون جسم و جرمی که یک اولویتی به این نفس پیدا کرده، تأثیر این نفس به او بیشتر میرسه. مثلا چجوری میشه یک جرم و جسمی اولویت به این نفس پیدا بکنه؟ لمناسبت تخصه مع بدنه، مثلا به خاطر مناسبتی که اختصاص پیدا میکنه این مناسبت اون جرم را با بدن این نفس. خواجه توضیح میده مثلا چرا الان در این مریض اثر کرد و این مریض رو خوب کرد؟ چون که الان یک ملاقاتی بین بدن اون مریض و بدن این انسان کامل رخ داد. توجه مثلا میگیم چرا اون آقا شفا داد دیگر؟ چون که الان با این آقا برخورد کرد. توجه کردید؟ یا به خاطر محبتی که به این شخص مثلا داره. توضیح میده جناب خاجه. پس ضمایر رو درست برگردونید. لا سیما فی جرم سار این جرم اولا به اون نفس، نفسی که میخواد تصرف کنه، بدون که متصرف نفس مؤنثه، حالا هر جور که میخواد در نظر بگیرید. چجور میشه یک جرمی اولویت پیدا بکنه به این نفس؟ به خاطر مناسبتی که این مناسبت اختصاص دارد اون جرم را با بدن این نفس، این بدن این انسانی که صاحب نفسه. نگفته که نفس در بدن خودش با ایجاد یک مزاج عمل میکنه؟ خب میخواد بگه حالا که بقیه چیزا مثل بدن میشه برای او و این میشه نفس اونها، میخواد در اونها اثر بکنه، چون اونه کیفیات ایجاد میکنه، و این کیفیات منشأ یک سری تغییر و تحولات در اون اشیاء دیگه میشه، همون جوری که در بدن خودش با کیفیت عمل میکنه، با تشکیل یک کیفیت مزاجی عمل میکنه. حالا شاید این که نداره قبول نداشته باشه، ولی مطلب ایشون روشن بشه که چی میخواد بگه. مثلا ما میخوایم در بدنمون تاثیر بکنیم، ترس میخواد در بدن ما تاثیر بکنه، چون مانه یک کیفیت مزاجی ایجاد میکنه و بدن میلرزه مثلا، درسته؟ در چیزهای دیگه هم همین کار میکنه، مثلا میخواد کاری بکنه که این دشمنانی که مقابلش وایستادن به رعب و ترس بیافتن. چیکار میکنه؟ این انسان کامل با تصرف نفسانی خودش در بدن اونها این کیفیت مزاجی رو ایجاد میکنه و طبیعتا وقتی این کیفیت مزاجی ایجاد شد اونها میلرزن، میترسن، رعب اینها رو فرا میگیره. تخصو ضمیر تخصو به مناسبت برمیگرده، اون هو به جرم برمیگرده. بسیار لاسی یما بقید علمته. اینجا چی میخواد بگه؟ یه بیانی داره خواجه هم توضیح میده، ولی بیان زیبایی نیست، مشکلاتی داره از نظر فلسفی. حالا اینجا توضیح میدم، الان نمیخوام نقل کنم، ایشون در بیان خواجه که رسیدیم بوده توضیح میدم. خب یه دیگه سوال میکنم، چجور میشه که در خود این نفس، مثلا نفس انسان کامل، ترس نیست، به اون کیفیت مزاجی مخصوص نیست، ولی در دیگران این کیفیت مزاجی رو ایجاد میکنه؟ ها، مگه میشه علتی چیزی که خودش نداره به دیگران بده؟ ایشون میگه هیچ اشکال نداره این نکته، میشه ولی یک چیزی، یه چیزی رو نداشته باشه به دیگران بده. مثلا کجا؟ مثلا لازم نیست که هر چیزی که گرم کننده است خودش هم داغ باشه، هر چیزی که مسخن هست لازم نیست خودش هم سکونت داشته باشه. مثلا شعاع آفتاب، شعاع آفتاب خودش داغ نیست، سوزنده نیست، ولی چه برمان چیز دیگه رو یعنی شما گرم میکنن و امثال این ها. این بیان حالا میخونیم، تقریب خواجه رو میکنیم، حالا ببینیم چه باید تو لا سیما و قد علمت. پس این لا سیما دفع دخل مقدر هست. لا سیما و قد علمت انه لیس کل مسخنن بهارن، بهار نهانی هستی بهارن، ولا کل مبردن به باردن. مخصوصا که دانستی شما در مباحث قبل دارن اشاره به نمتایی یک خود داشته باشه، الان دقیقا آدرسش یادم نیست، اصلا من الان بزنم روزی که کجا باید بگردم که بگردم، تو ذهنم نبود که بگردم. لا سیما وقت علمت، قبلا دانستی این نکته که اینجور نیستش که هر مسخنی هارم باشه خودش، یعنی هر چیزی که گرم میکنه خودش هم باید هار باشه، گرم باشه، نه لازم نیست. ولا کل مبردین به وارد دیده بودم دقت نکنه، میگه این از کلیدر پیدا شد چه تاثیر در بحث ما داره. این دخل مقدره، اون دخل باید موازی باشیم چی میخواد بگه. اون اشکالی اینه که چجوری این نفسی که خودش این ویژگی رو نداره در دیگران ایجاد میکنه، همین که مثال دادم مثال ترس و رعب، این نفس خودش هم رعب نداره، آرامش کامل داره، چجوری در دیگران نفوذ مثلا اعداد دشمنان ایجاد رعب میکنه؟ میگیم بخاطر اینکه لازم نیست اون چیزی که یه چیزی رو پدید میاره خودش رو داشته باشه. مثلا مثالی که هم زده شما بسیار خب فلا تستن کرن ان تکون لبعض نفوذ حاضر قمره. این جنبندگی هم بحث قبل چیزی نداره. پس انکار نکن که برای بعضی از نفوذ یه چنین قوهی باشه، حتی تفعل فی اجرام اخر، تا اینکه این قوه یا اون نفس به حسب این قوه انجام بدهد در اجرام دیگر، تفعل به نفوذ بزنید بهتر، تا اینکه این نفوذ به واسطه اون قوه انجام بدهد در اجرام و اجسام دیگر، خب اجسام دیگر تنفعل انها انفعال بدنه، که این اجرام دیگر منفعل بشوند از اون نفوذ، از اون نفوذ انفعال بدنه، همون گونه که بدن اون بعضی نفوذ به بعض میز مذکرش مذکر بدنه مشکل نداره، همونجوری که بدن این نفس از اون نفس منفعل می شود. روشن دیگه عبارت روایت. پس انکار نکن که برای بعضی از نفوس چی چنین قوی باشه، تا اینکه انجام بدهد کار بکنه این نفوس یا اون بعضی از نفوس در اجرام دیگر، که این اجرام دیگر منفعل بشه من از اون نفوس انفعال بدن این نفوس. این بدن میگم به نفوس با دستان پرگرده، بخاطر اینکه الان تنفعل و انها زدیم، اینجا بدنه ها اگه با این فال بدنه ها باشه خیلی خوبه، ولی هم دیگه مذکر قبلا زد این میتونه تقالید منظور صاحب اخت نفسه. اینطور صلاح تستن کرن ان تتعدا ان غواها الخاصت الى غوا نفوس اخرى تفعل فيها. تا اینجا ما چی گفتیم؟ گفتیم نفس شخص متصرف قوه و نیروش از بدنش بزنه بیرون، برسه به اجرام و اجسام دیگر، درسته؟ تا حالا میخوام بگیم نه تنها در اجرام و اجسام دیگه عمل میکنه، در قوایی که در اونجا هستش هم تاثیر میکنه. مثلا نه تنها قوه شهوانی خودش رو خوابونده و تحت کنترل در آورده، میتونه عارف تصرف بکنه، قوه شهوانی شخص دیگر رو هم کنترل بکنه، این هم ممکنه تصرف اینجوری بکنه. فلا تستنکرن ان تتعدا یا یتعدا ان قواها، مثلا تتعدا هم میشه، و هیچ انکار نکن که این بعض نفوس یا این قوهی که در بعض نفوس هست درسته تجاوز بکند از قوای اختصاصی این نفوس. یعنی چی؟ این نه تنها قوای خودش رو در واقع کنترل میکنه، تصرف میکنه، تجاوز بکنه به چی؟ برسه به قوا نفوس اخرى تفعل فیها، به قوای نفوس دیگر که این بعض نفوس انجام بده در اون قوای دیگر، عمل بکنه در اون قوای دیگر. الا قوا نفوس اخرى تفعل فیها، میتونید این تفعل فیها رو به این قوای نفوس اخرى هم بزنید، قوای نفوذ دیگری که عملهای انجام میده، کار میکنه در این نفوس اخرى. اون نفوس انسان کامل در این قوا هم میتونه تاثیر بذاره. توجه کردید چی که از کدم؟ این زمانی رو دو جور میتونیم برگرده، لاس زمان، مخصوصا اون زمانی رو که این شخصی رو که صاحب تصرف هست قوای نفسانیش رو خیلی خوب کنترل کرده باشه. توجه کردید لاس زمان اذا کانت شهزت یا شهزت، هر دو به معنا واحد، این سورس مجرد و سورس مجردش به یک معناست. لا سیما اذا کانت شهزت یا شهزت ملکتها به غهر قواها البدنیه التي لها، مخصوصا اون وقتی که این بعد نفوذ، بحث اون بعد نفوذ، این نفوذ متصرفه، توجه کردید، حالا مؤنث آورده به همون به لحاظ نفوذش، مخصوصا اون وقتی رو که اون نفوس، اون بعضی از نفوس که این قدرت و منه و نیرو رو داره، درسته؟ شه حضرت ملکتها، تیز کرده باشه ملکه خودش را، قوی کرده باشه ملکه خودش را، اون ملکه و اون نیرو رو قوی کرده باشه. چجور میشه اون ملکه و نیرو رو قوی بکنه؟ به غهر قواه البدنیه، به این که قواه بدنی خودش رو منغهر بکنه، بر اونها مسلط بشه، التی لها، اون قوای بدنی که برای این نفوس متصرف است، نفوسی که میخواد تصرف بکنه، عارف نفوس و عرفا. خب مخصوصا در این شرایط، فتظهر شهوتا او غضبا او خوفا من غیرها، پس غلبه میکنه شهوت را یا غضبی را یا خوفی را از دیگران، از دیگران خوف رو میخوابونه، دست میبره، مثلا حضرت ابو عبدالله حسین دست میداره روی سینه حضرت زینب کبری، تصرف ولایی میکنه، میبینید این سینه چی میشه؟ آرام میشه، آرامش پیدا میکنه، یا تصرف میکنه ترسش میریزه، حالا میگه مثلا ترس ندارم، راحت مثلا میره به طرف میدان مبارزه و امثال اینها. این تصرف ها از این نیرویی که در وجودش هست، از وجودش میزنه، نه تنها در جرم دیگه تاثیر میذاره، بلکه در روح او و قوای روحانی و جسمانی او هم تاثیر میذاره. هست اینها مثلا راجع به معیدالدین جندی. خب میدونید که معیدالدین اصلا پایه‌گذار عرفان نظری محسوب میشه، عرفان نظری قبل از معیدالدین هم بوده، ولی به عنوان یک علم مستقل کی شروع کرده؟ معیدالدین ابن عربی. عرفان نظری رو خیلی وسیع و گسترده مطرح کرده، یعنی معارف، بحث معارف به دست ایشون خیلی غلطت خورده، توجه کردید؟ ایشون شاگردان داره که برجسته‌ترینش که صدرالدین غونویه. غونوی در تربیت شاگردان برجسته خیلی موفق بوده، 3-4 تا در واقع شاگرد داره خیلی مهم من در عرفان نظری، یکیش معیدالدین جنبی، سیدالدین فرغانی، یکیش تلمسانی، عطف‌الدین تلمسانی، یکم فخرالدین عراقی. این 4 نفر نه تنها در عرفان، در کل مجموعه عرفان نظری مهم من اینا، مخصوصا معیدالدین جنبی که شرحشون بر فسطوط حکم خیلی تحقیقی و عمیقه و تقریبا تمام شروح بعدی مثل آنسه قیصری دیگران، کاشانی دیگران که کردن، همه شون متأثر هستن از جندی و ناظر به شرح ایشون هستن. ایشون اینجوری میگه، میگه که من که رفتم خدمت استادم صدرالدین غونوی، اینا که میگم همه جز معارف هستن، اینا رو دوستان باید بدنن اینا رو، چه بگه وقتی باید یه کارهایی بشه هم در تاریخ فلسفه، هم دوستان خودشون بودن، هم یه بحثی باید باشه همین در کنار بحثای دیگه. تاریخ فلسفه رو آدم اگه بدونه خیلی نقطه میدونه، توجه کردید؟ فضاها براش روشن میشه، احوال براش روشن میشه، و همینجور تاریخ عرفان، تاریخ عرفان اسلامی خیلی موثر هست در کارها. من اینجا آدم مثلا غرق بشه در عرفان 20 سال درس بخونه، بعد سرها با آقا معلم جنید یه اصلا ندونه چی کار کرده چی جوری اصلا اینا. هم ای برای ما یکی از مشکلاتی که ما در حوزه داریم همینه، خیلی درس میکنیم ولی کارهای جنبی که تکمیل میکنه و میپرورانه اون بحث رو اون اینا رو نداریم. مثلا اصول خیلی میخونیم، خیلی اصول میخونیم، اصلا نمیدونیم این اصول منشأش از کجا بوده، چی جور شده، این مسائل چرا مطرح شده. خیلی این آقایونی که مثلا به عرفان ایراد میگیرن که مثلا عرفان منشأی از اهل تصنن است و از اونها بیان، این که قبول ندارم. خود اون بزرگان میگن ما همه از امیرالمومنین امام صادق و اینها گرفتیم و بزرگ مثل کمیل و مثلا اینها و دیگران و دیگران و دیگران معروف کرده یک بزرگان هم میگن من شدم از امام رضا دارم. حالا که اینجور نیست، بحثایی داریم در حالی که این اصلا اصول تمامش از اهل تصنن هست، توجه کردید؟ این اصل و ریشه و لب اون از اصول فقهی که ما داریم از که اهل تصنن هست. مثلا این نگاه رجالی که ما الان داریم، اینا متوجه نداریم، قدمای شیعه نگاه رجالی نداشتن، نگاه فهرستی داشتن. که مرد اصابی به ما خیلی این نگاه رو پرورش میدن، میگن نگاه عمیق اینه، نگاه فهرستی داشتن. توجه کردید؟ اهل تسنن درشون نگاه رجالی غالبه در بحث روایی. حالا اینشالی من که برزا بیشتر بیشتر بحث بکنه، نگاه رجالی غالبه. این نگاه رجالی به وسیله جناب شیخ طوسی منتقل شده به شیعه و بعد اوجش شده در علامه هلی ما میبینیم. توجه کردی؟ بعد از علامه هلی همه اینو قبول کرد، اصلا حجت خبر واحد اصلا مال ما شیعیان نیست، اصلا شیعه قائل به حجت خبر واحد نیست. رضا آدم ما برای فکر آقا دیگه همه مسلمی شده دیگه، همه دیگه تقریبا دیگه یعنی از دو سه قرن چند قرن پیش تا الان دیگه امر مسلم مسلم در حجیت خبر واحد چقدر استدلال میگه، مثل اینکه وحی منزل هیچ صدا این درس هر کی هم همه قبول میکنه. فرض کنید در حالی که این منشأ اهل تسنن داره، نشیش از اونجاست. سید مرتضی اینا اصلا و ما میشنویم که کتابا میگن سید مرتضی رو تعجبی نداشت، خبر واحد قبول نداشت، پس چجوری مثلا استدلال میکرد، چجوری تفقه میکرد، چجوری فقاهت میبرزه. خب در حالی اینا همه از منشأ های تسنن، نمیگم هر چیز میگم غلط است، همین حرف میخوام بزنم که هر اونجا بگید علم انسان از هر جا میگیره، اون رو بعد نقد میکنه، بررسی میکنه کدومش درسته کدومش صحیح نیست. ما که با عرفان برخورد میکنیم، حالا بعدا دوستان بی‌شرف نمیشن، عرفان اسلامی در اصول عقاید کاملا شیعیه. توجه کردید؟ یعنی وقتی شما اصول عقاید بحث انسان کامل اصلا تطبیق کامل میکنه با بحث امامت ما، و لذا بعد از محی الدین گرایش به تشیع در میان عرفای اونا زیاد شده و اینا اصلا اسرائی داره. بعضی یه دفعه محی الدین به این شکل برخورد کرده اصلا خیلی ناروا و ناسعیه و ما ضرر میکنیم. چه فایده ای داره از اینجور برخورد کردن؟ بعضی اصلا ما خوب میگفتن قبل از محی الدین، قبل از جناب ملا صدرا هم، اصلا قبل از محی الدین همین جوامع شیعه جوامع حدیثی ما در دست علمای ما بود، کافی بود، اصول کافی با این هم معارف کتاب الحجه بود، کتاب های دیگه بود، نمیدونم نهج البلاغه بود، دیگران بود، درسته؟ خب چرا آیون نتونستن یک شرح عالی برای همین علمای بزرگ شیعه ما؟ ولی وقتی محی الدین میاد، این معارف میاد، این حرفا میاد، این مباحث باز میشه، شما میدید مثل ملا صدرا یک شرحی بر اصول کافی میدنه که همه در واقع تسلیم این شرح میاد، دیگران یکی از این مرام رو ندارن. یعنی چی باعث شده که ملا صدرا چنین شرح عمیقی بر اصول کافی؟ اصلا بعضی ها عجیب هم شاید بین برخورد اونها دارم میگم، شاید براتون مهم باشه بعدا شاید به درد بخوره. با این استش که تا آدم هر بر محی الدین رو میزنه آدم فکر میکنه اینا ما مثلا اینا رو میگم از ائمه برداری بریم. به قول جناب سید حیدر آملی یک بیانی داره میگه ما اصلا محی الدین رو از کمترین توی بحثی داریم بشه وزرای حضرت مهدی، ما محی الدین رو از کمترین وزیر از وزرای حضرت مهدی هم پایین‌تر میدونیم. بس این نیست اصلا، ما اصلا بحث مقایسه ما این محی الدین محی الدین اصلا نباید مقایسه این حرف چی اصلا، اصلا بحث این نیست. که بحث اینه که آقا جان اینها زحماتی کشیدن از حیث عملی به یه درجاتی رسیدن، همین بحثایی رو که از ائمه ماست اونا در درون خودشون تجربه کردن، ما هم میکردیم همینجوری میشد، در درون خودشون تجربه کردن. بعد اینا چیزی میشه کسی سنی باشه به این معارف برسه، اینا هم حرفایی داره، بحثایی داره. واقعیه بهش اینه که اینها اون سنی که ما داریم به اون شکل نیستن. پس امام میفرمود محبت به اهل بیت کفایت میکنه در رسیدن به معارف، و خداوند بخل نداره، هر کسی زحمت بکشه خدا بهش میده، مخصوصا اینکه این سینه سینه کینه توزی نباشه و هر چی حق بیاده رو قبول بکنه. ما از خیلی از این علما اینجوری میبینیم، هر چی حق میدادن قبول میکردن، مگر اینکه اصلا براشون شبهه بود نمیتونستن حل کنن، حل بکنن. و اینا رو دیگه بحث میاره اینها و اینها هست. شما من یه وقتی مسافرت گرفتم به تایواد، اینها اونا هم سنی ها هستن هم شیعه ها اونجا هستن. این کسی که ما خونشون بودیم یه کتاب عهد سنا اونجا بود، من باز تمام اخبار رسول الله در شأن ابوبکر و عمر و اینها که مثلا خود حضرت عالی و آقایون هم اگه این کتاب ببینیم میگه خب این 2000 تا روایت همش باطل باشه، یکیش درسته که لاعلم میخوام بگم تو این فضا اینا بزرگ شدن، اخبار جعلی فراوان در متن ابوبکر و عمر و عثمان اینها وجود داره. توجه کردید خود محی الدین میگه من اگه مکاشفه ای بکنم و مکاشفه من مخالف با قول رسول الله باشه، مکاشفه من میذارم کنار، و اگرم یه تعریفاتی از اینها تو کتاباشون اومده از این باب تازه. میدونید محی الدین ابن عربی اون هیمنه عمر و ابوبکر و اینها رو در سنا شکنده، مجبورش کردن که از نسخه اول فتوحات دست برداره نسخه دوم بنویسه. در اول انواع مغرب میگه من خیلی موارد بودم که میترسم از این جسمان، اینا شواهد است برای اینکه اینا در حال تقیه بودن. توجه کردید در این شرایط هم نمیدونم چه قسم خوردیم که حتما بگیم که اینا رسول اون دوخا، چه فایده ای به حال ما داره. الان ما میریم ببینیم های دیگه رو نمیدونم فلان شخص دیگه چی میگه تا به درد معارف ما بشاد یه جایی بخوره. توجه کردید اصلا ما شخص کار نداره، این معارف می آورده الامر بین الامرین رو به بهترین وجهشون حل میکنن. خب دیگران اینو توضیح بدن، ما نمیخوام بگیم میشه از امام صادق برتره، این هر چی داره از امام صادق بره. و اصلا این تفکر الامر بین الامرین ما معتقدیم که اینها سینه به سینه از ائمه گرفتن. ولی چطور شده که همین عرفای ما مثل محی الدین در اصول اخو میدونی در فضای اهل سنت یا جبریان یا قدریان دیگه، معتزله چیه؟ تفویضیه، قدریه. اشاعره چی هستن؟ جبری هستن. این رسما اینا یکی از این دو رو پذیرفتن. محی الدین که تو فضای اشاعره میاد بالا رسما این اعتقاد رو زیر سوال میبره و بحث الان رو بنا انور رو مطرح میکنه. در اصول عقاید اینها قطعا به طرف شیعه گرایش پیدا کرده. من نمیدونم چی شد محی الدین جندی بود برای اونجا داشتید که یاد اومد. محی الدین جندی میگه که من رفتم خدمت صدر الدین قنوی که درس فصوص رو بگیرم، خطبه فصوص رو استاد برای من درس گفت، خطبه فصوص رو، و در اثنا اینکه این خطبه رو برای من میگفت یک مکاشفه ای، یک واردی، یک خاطری بر استادم صدر الدین قنوی نشست که آثارش ظاهر و باطن من رو فرا گرفت. این استاد که به درس میگفت یک واردی بر او که نشست آثارش ظاهر و باطن من رو فرا گرفت و از لوازمش این بود که من دیدم تمام کتاب رو تا آخر میدونم. و وقتی استاد متوجه این حال من شدن به من گفتن که فلانی خود محی الدین ابن عربی هم با من چنین کرد. یعنی محی الدین جندی میگه که بعد از اینکه اون حالت پیش اومد جناب این احساس کردن که جناب قنوی داره در من تصرف میکنه، بعد از تصرف دیدم تا آخر کتاب رو میدونم. و بعد وقتی دید که من اینا رو متوجه شدم به من گفت که فلانی من خدمت استاد ابن عربی که بودم چنین وضعیتی به من پیش اومد. یعنی من خدمت استاد که فصول دیگه میخوندم فقط خاطر رو خوندم، بعد ابن عربی در من تصرف کرد. حالا میخوام یک نمونه ای از این قبیل خواستم بیارم، حالا بخونیم که تمام بشیم. انشاءالله این بحث تسنن و تشیع و عرفا و گرایش به شیعه و بحثایی که هست انشاءالله یک بحث مفصلی با جمع شواهد تمام حرفای اینا اون جمع بشه و اینها باید مطرح بشه. خب و اما تنبیه، میرسیم به شرح خواجه. شرح خواجه بخش اول رو خوندیم، اما میرسیم بخش دوم. اگر دوستان پیدا بکنن سجلی های مقدار مشکله و اما تنبیه، اون مقدار شرح خونده شد اما و اما تنبیه. و اما تنبیه همین چیزی که در متن خوندیم میخوام توضیح بدم، یه چیزی که تون در کنم. و اما تنبیه فهو ان یعلم من هذا انه لیس بعید ان یکون لبعض النفوس ملکتان یتجاوز تأثیرها ان بدنهی الى سائر الاجسام. خب هم به اینه که باید دانسته بشه از این بحثی که مطرح کردیم این که بعید نیستش که برای بعضی از نفوس یک ملکهی باشه که تجاوز بکنه. تأثیر این ملکه از چی تجاوز بکنه؟ از بدنش، این از بدن خود این انسان، از بعض نفوس، از بدن این نفس به سایر اجسام. و تکون تلک النفوس لفرد قوتها کأنها نفس مدبرت لأکثر اجسام عالم. ده این هو همون توضیحات بیانات ابن سینا است. و این نفوس به خاطر زیادی قوتش لفرد قوتها گویا که نفسی است که تدبیر میکنند اکثر اجسام عالم را. چرا اکثر گفته؟ نیاز نبود اینجوری بگه، یعنی ممکن الان این نفس باشه، دارش وسیع‌تر بشه، دارش وسیع‌تر بشه و ممکن کل عالم ماده بشه بدنش و ممکن از عالم ماده بالاتر بره و عوالم دیگر رو هم در بر بگیره. و همینجا یه دقت بکنیم، بحث شفاعت هم تو همین فضاها معنا داره و اینا باید معنا کرد. بسیار. حالا و کما تؤثر فی بدنها به کیفیت مزاجی، نگاه کنید، و کما تؤثر فی بدنها، توی این زمیر ها و مذکر و مؤنث آوردن تو همه جا هست، همه جا مؤنث آورده، خیلی خوب. همچنان که نفس تأثیر میکنه در بدنش، چجوری تأثیر میکنه در بدنش؟ به کیفیت مزاجیه، به سبب یه کیفیت مزاجی که تو توضیح دادم مباینت ذات لحاظ، این کیفیت مزاجی مباینت ذات است با خود نفس، درست دیگه؟ چون این مادی اون چیه؟ مجرده. چون همون جور که در بدن به این شکل عمل میکنه، کذالک تؤثر ایضا فی اجسام العالم به مبادع لجمیع ما مر ذکره فی الفصل المتقدم. فی الفصل المتقدم متقدم. همچنین این نفس تاثیر میکنه ایضا در چی تاثیر میکنه؟ در اجسام عالم. به واسطه چی؟ به واسطه یک سری مبادیی که این مبادی مبادی چی هست؟ مبادی جمیع اون چیزی که در فصل قبلی جناب ابن سینا ذکر کرد. توضیح بده بیشتر. اعنی ان یحدث انها فی تلک الاجسام کیفیاتون هی مبادی تلک الافعال، یعنی حادث می شود از این نفوس قویه، از این نفوسی که این قوت رو پیدا کرده در اون اجسام عالم، خب حادث می شود از این نفوس قویه در اون اجسام چی حادث میشه؟ کیفیاتون، این میشه فاعلش، درسته؟ یک کیفیاتی حاصل میشه که این کیفیات مبادی اون افعال هستن. همون توضیحی که دادیم اینو همینه. هر وقت افهامی اگه در جایی هست میخواید بر یه باری ترجمه کنم بفرمایید. خصوصا فی جسم سار اولا به، خصوصا در جسمی که سار اولا به. تعبیر جسم که الان خواجه هی تکرار میکنه بهتر از تعبیر جرم نیست که ابن سینا داشته، چون تعبیر جرم رو غالبا در احکام سماوی مطرح میکنن. بعد من توضیح دادم خصوصا فی جسم، مخصوصا در جسمی که این جسم اولا می شود، اولا هستش به اون نفس، به همون نفس برمیگرده یا صاحب نفس، هر چی میخواد بگید. حالا چجوری میشه این جسم اولویت پیدا بکنه به این نفس؟ لمناسبت تخصه مع بدنه، به خاطر مناسبتی که این مناسبت اختصاص دارد با اون جسم، اختصاص دارد اون جسم را با بدن اون نفس. درسته؟ چجوری میشه که این مناسبت بین اون جسم و بدن این انسان کامل، انسان متصرف برقرار بشه؟ کم ملاقاتی ایاه و اون ادامه چی داره؟ خط بدانید اون رو او نه قبل از او من ما سیجب دیان یه چیز اضافه گیم اون خط بدانید کم ملاقاتی ایاه و مثل ملاقات کردن اون جسم این بدن را، بدن شخص متصرف را، یا این او اشفاق نلا یا ملاقات نگرده، ولی این شخص، این انسان صاحب تصرف یک مهربانی و محبتی نسبت به اون جسم داره، یک عنایتی به اون جسم داره، لذا در اون تصرف میکنه. درست شد دیگه؟ بسیار خوب. مثلا بدن این انسان مریضه، حالا این انسان مثلا یک بستگانشه، میبینید این موجب یک نوع مناسبتی میشه، در اون تصرف میکنه، مریضش خوب میکنه. فاین توهم متوهم، این همون دفع دخل مقدر هست. فاین توهم متوهم ان صدور مثل هذه الافعال لا يجوز ان يصدر عن النفس الناطقه، اگر متوهمی توهم بکنه، چی توهمی بکنه؟ این توهم بکنه که صدور مثل این افعال، یعنی این افعالی که در اجسام دیگه به روح میپیونده، صدور این جور افعال جایز نیستش که از نفس ناطقه مجرد صادر بشه. خب چرا این توهم میکنه؟ لزمنه به ان العلت لا تقتضی شیئا لا یکون موجودا فیها او لها ولو کان بالاثر، بخاطر اینکه لزمی، بخاطر اینکه این شخص گمان داره، اینجوری فکر میکنه که علت اختزای چیزی رو نمیکنه که این که اضافه بکنه که مشکل نه، علت اختزا نمیکنه چیزی رو که این شیء موجود نباشه در علت یا برای علت نباشه، ولو به نحو اثرگذاری نه به نحو ایجاد. چیزی شد؟ این آقا گمان میکنه که نمیشه و یک علتی اقتضای یک شیء رو بکنه ولی این شیء در درون این علت نباشه یا اقتضای به این علت نداشته باشه. نمیتونه قبول میگه علت اگر میخواد چیزی رو پدید بیاره با چیکار بکنه؟ اون رو داشته باشه تا بده. موتی همون بحث قاعده که موتی شیء فاقد شیء نمیتونه باشه. این آقا چون اینجوری فکر میکنه لذا میگه چجور میشود این نفوس ناطقه قوی در ابدان دیگه تأثیر بگذارن اون تأثیراتی که در خودشون نیست. مثل مثالی که زدم خیلی خوب بود و اونی که یک شخص عارف کامل داره ایجاد رعب میکنه در دشمنانش، درسته؟ خب چجوری میشه؟ خودش که رعب نداره چجوری ایجاد رعب میکنه؟ چجوری میشود معطی شی فاقد شی باشه؟ من نمیخواستم این قاعده رو به کار ببرم، سر خر میخواستم بگم ولی این قاعده همین هست که فرمودید فیم بقی. حالا اگر کسی چنین توهمی بکنه فیم بقی جواب اون فیم توهم است. فیم توهم متوهمون یه چنین توهمی بکنه فیم بقی ان یتذکر انه لیس کل مسخن بهار فان الشعاع مسخن و لیس بهار. او باید متذکر این نکته بشه. چند تا مثال میزنه با مثال که کاری هم نمیشه، بحث فلسفیه. خب او باید متذکر این نکته بشه که هر مسخن یعنی هر گرم کننده خودش که هار نیستش که. مثلا چی؟ فان الشعاع مسخن و لازم، مثلا شعاع آفتاب مسخن هست، گرم کننده هست ولی خودش هار نیست، یعنی گرم نیست. ولا کل مبرد به بارد، و همچنین هر سرد کننده خودش سرد نیستش. مثلا مثالی که میزنه، ببینید در بحث آب ما یک ماده آب داریم، یک صورت آبی داریم، درسته؟ اونی که سرد کننده هستش چیزی صورت آبیه ولی اونی که سردی رو میپذیره خودش نیست. قابل سردی که ماده آبی، یعنی اگه خود آبم سرده به واسطه صورتش نیست، به واسطه مادهش هست. این همه دچار مشکل است و بحثایی داره. ولا کل مبرد به بارد، همچنین هر مبردی بارد نیست. مثلا فإن صورت الماء مبرده، صورت آبی در مقابل ماده آبی، صورت آبی یک در واقع صورت نوعی است دیگه، متشکل از ماده و صورت. صورت آبی مبرده هست، یعنی سرد کننده هست ولی خودش بارد نیست. چرا؟ انما البارد مادتها القابلت لتأثیرها، همانا بارد ماده این صورت آبی هستش که قبول میکنه تأثیر این صورت آبی را. پس صورت آبی برودت میدهد ولی خودش سرد نیست. درست اینجا؟ بسیار خوب. در حالی که میدونیم این بحث یک چیز دیگه ای من الان پیش اومده، اینم بگم خدمتتون راجع به حیث تعلیلی و حیث تقییدی که در بحث‌های دیگه این بحث رو مطرح کردیم. حیث تعلیلی و حیث تقییدی در کتاب‌های آقایون، حتی در کتاب ملا صدرا یک تقسیم راجع به حیث تعلیلی اومده. حیث تعلیلی یعنی چی؟ یعنی اون واسطه این حقیقت را به این شی بدهد حقیقتاً، درسته؟ حقیقتاً به خودش بده. چه دیگه توضیحات دادیم و دوستان می‌دونن اینا رو. خب گفتم اینجا حیث تعلیل دو قسمه. ممکنه این حیث تعلیل خودش داشته باشه و بده، و ممکنه خودش نداشته باشه و بده. مثال مثل چی میزنم؟ مثلا مثال میزنم به این مثال دیگه میزنم. مثالش اینه، من این نکته رو قبلا هم فیزیکین بحث حیث تعلیل و این مشکل، یعنی سوالی برای من ایجاد کرده بود و اونجا این اشکال رو کرده بودم. الان این بحث داره، این ریشه داره در اینجا، این نکته الان. اونجایی که مثال میزنم حیث تعلیل خودش نداره و میره، مثل چیه؟ مثل سفیدی که شعاع خورشید خودش نداره ولی به لباس ها میده. مثلا میگن شما این لباس رو بشورید، مثلا لباس سفید بیشتر نشون میده. لباس سفید وقتی میشورید این مثلا سیاهه، آدم که میشوره میگه خیلی سفید نشده. دوران طلبی گردم دوران رسی میشوره بیشتر این احساس میکنه، درست وقتی میشوره این مثلا دست این آیون بوده، اینی که آدم میشوره احساس میکنه که این مقداری هنوز سیاهه. ولی وقتی آویزون که میکنید به شعاع آفتاب که بهش میخوره بعدا میگه سفید میشه. این سفیدی از کجا اومد؟ تحلیلش ایناست، خیلی تحلیل ناقصیه در این مسئله تجربی. این سفیدی رو شعاع آفتاب بهش داده، شعاع آفتاب چیزی که خودش نداره بهش داده. پس این میشه حیث تحلیلی. این هم خط همون ماده هسته. خب همش دچار اشکال هر نظر فلسفی اینو معنا نداره. اصلا علت این تحلیل ساده هستش که بگیم این سفیدی از اون شعاع آفتاب اومده، که چندین علت پیرامون این قضیه است. اون جزء علته، در اون بخشی که میدهد خودش دارا هست، اون کاری که میکنه. توجه کردید؟ و در اینجا هم همینجور، این که شعاع گرم میکنه، شعاع یک بخشه و چیزهای دیگه وجود داره. اگه بگیم خودش واقعا میده، بس واقعا خودش گرمه، از ازدیادش اون گرما حاضر میده. اگه بگیم خودش گرما نمیده، بخشی از جزء علت هست و چیزهای دیگه، مثلا اینکه او برمیگردونه و یک فضای چیزی حاصل میشه، بنک یا حالا مثلا شعاعی که میتابه به نحوه بسیاری داره چجوری بتابه در یک شرایط خاصی که ایجاد میشه، یک سطحی از مثلا این زمین فرض کنید که یک انعکاس هایی صورت میده و اینجا میشه چی؟ ایراش گرم میشه، توجه کردی؟ حالا هر چی هسته اون علت تامش که این رو داده قطعا این رو دارا هست، نمیشه دارا نباشه. حالا این دارایی حتما به این معنی مثلا ممکنه خود وجود حرارت رو داشته باشه، توجه کردی؟ معنی که نیست که مثلا ما میگیم همه چیزی در این کائنات باید در مراتب عالیه باشه، به چه نحو در اونجا باشه؟ به نحو اشرف و اعلا. خب اینا بحثی است که راجع خودی در فلسفه باید مطرح بشه، ما نباید به این شکل مطرح بکنیم که دو تا مثال بزنیم. فاذا لا یستنکر وجود نفس تكون لها هذه القوه حتی تفعل فی اجرام غیر بدنها. پس بنابراین انکار نباید بشه وجود نفسی که برای این نفس این قوهی باشه، این چنین قوهی باشه که حتی تفعلا تا اینکه این نفس عمل بکنه در اجرام غیر بدن خودش. فعل لها فی بدنها، همجوری که میکنم فعل لها فی بدنها، همون فعل این نفس در بدنش، یعنی چیزی در بدن خودش عمل میکنه. این فعل مفعول مطلق نوعی هستش برای چی؟ تفعلا. بسیار. و تتعلق به ابدان غیر بدنها، و تعلق میگیره این نفس یا این قوه به ابدانی غیر از بدنش. فتؤثر فی قواها، حتی در قوای اون ابدان دیگر هم تأثیر میکنه. این توضیح اون جمله آخره، جملات آخره ابن سیناست. تأثیرها فی قوا بدنها، همون گونه که در قوای بدن خودش تأثیر میذاره در قوای بدن دیگران هم تأثیر میذاره. خصوصا اذا شه حضرت ملکتها، مثلا اون وقتی که تهدید بکنه، تیز بکنه ملکه اون قوه و قدرت خودش رو، چجوری تیز بکنه؟ به قهرها قواه البدنیه، به این که منقهر بکنه این نفس قواه بدنی خودش رو. ای حددت، این حددت رو چی معنی میکنه؟ اون شحذر رو داره معنی میکنه، تشهیز به معنی تهدیده، سیطره پیدا کردنه، این نفس سیطره پیدا بکنه و از اون طرف اون چی میشه؟ منقهر میشه. این حددت هم حدده و حدده به معنا واحد، یعنی ثلاثی مجرد و ثلاثی مزیدش به یک معنا هستش. یقال شحذت السکینه ای حددته، مثلا گفته میشه که تو تجهیز کردی سکین را، کارد را، یعنی تهدید کردی و یعنی تیزش کردی. و المراد انها حسرت لها ملکتون تقتدر بها علا قهر قوا بدنها کالشهوه و الغضب و غیرها به سهولتن. مراد این استش که این نفس حاصل میشه برای او یک ملکه‌ای که این نفس اقتدار پیدا میکنه به وسیله این ملکه و نیرو، اقتدار میکنه پیدا میکنه برای چی؟ علا قهر قوا بدنها، برای اینکه سیطره پیدا بکنه و بر قوای بدنی خودش. درسته؟ قوای بدن خودش مثل چی؟ مثل شهوت و غضب و غیر اینها، به سهولته، به راحتی بر خودش مسلطه. حالا فهیه تقتدر به حسب تلک القوه، تلک الملکه، انا غهر مثل هذه القوا من بدن غیرها، یا من بدن غیرها. فهیه این نفس اقتدار پیدا میکنه به حسب همین ملکی که پیدا کرده و بر قوای خودش مسلط شده، به واسطه همین ملکه اقتدار پیدا میکنه بر غهر و تسلط مثل همین قوا از بدن دیگران، از بدن غیر خودش، شهوات دیگران رو هم کنترل میکنه. بسیار خوب، این تا اینجا قال الفاضل الشارعي. ما توضیحات جانبی امروز زیاد داشتیم، ولی می‌خواستم که این فصل فصل بعدی رو بخونیم که بیشتر تمام بشه. حالا اشکال نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.